تی داشته باشه و بدونن که اون برندی که تهیه میکنن داخلیش هم وجود داره، یعنی یه برندی که با 60-70% قیمت پایین‌تر فروخته میشه، مردم مصرف کننده ترغیب بشن که از برند منم مصرف.
هدفتون جذب سرمایه گذارم هست؟
والا فعلا جذب سرمایه گذار نه، ولی اگر تو در عرض کردم تو بحث توسعه و واردات دستگاه ماشینالات امکان داره که بله. یعنی
چه میزان فرمودین؟
ما برآوردمون برای اون تر 30 میلیارد تومان هستش.
چرا مالی؟ موفق باشی.
ممنونم بسیار.
ببینیم مشاوران اقتصادی چجوری به کارآفرین ما کمک میکنن.
آقای وکیلی خیلی خوش آمدید به میدون. من بارنامه هستم، مشاور اقتصادی میدون. قراره که تو این بخش کمک بکنیم به شما که نظر مثبت داورا رو بتونیم جلب بکنیم. من هر موقع که میرم تو مغازه ابزار فروشی انقدر محصولات چینی میبینم که تقریبا فهم کنم پامو گذاشتم توی مغازه داخل کشور چین و متاسفانه تولید کننده های ما نمیدونم با وجود اینکه این بخش خیلی سوداوریه شاید بیشتر رو آوردن به سمت دلالی واسطه گری و واردات اینجور محصولات. تقریبا میشه گفتش که محصولات ایرانی در این حوزه خیلی هم خوشنامن. حالا من نمیخوام برندی رو نام ببرم، اما حداقل تو بازار ابزارآلات اگر ما از فروشنده بپرسیم که چینی بگیریم یا ایرانی، خب قطعا ایرانیه رو توصیه میکنم به دلیل اینکه ایرانی رو بیشتر رقیب محصولات حالا سوئیسی یا آلمانی یا محصولات اروپایی دیگه میبینن تا هم رقیب و هم رده محصولات چینی. خب این خیلی برای شما کار رو راحت میکنه که بتونین توی این بازار جای پای خودتون رو صفر بکنین، جا بندازین. من محصولات شما رو هم دیدم، همون آشار فرانسوی که آقای دکتر یوسفیان عنوان کردن، خب خلاصی خیلی کمی داشت، محصول از جنس خوبی تولید شده بود و من فکر میکنم که این بازار بازاری باشه که هم برای شما هم برای سایر تولید کنندگان دیگه ای که بخوان وارد این حوزه بشن بتونه بازار خیلی خوبی باشه و جای رشد خیلی زیادی رو هم داخل خودش داشته باشه که بتونید پیشرفت بکنید و برندهای خودتون رو روز به روز بزرگتر تو این بازار عرضه بکنید. براتون از موفقیت دارم. نظر خانم صالحی رو هم میپرسم.
محصولات شما، حالا من الان که دست دادم، خیلی جدا از کیفیت اون زیبایی رو هم داره، یعنی اون حتی اون پلاستیکی که روش هست، من چون زیاد از این ابزارالات دیدم مثلا اکثرا تو رنگ‌های مختلف، اون کیفیت رو نداشت تو بازار، ولی برای شما نه تنها کیفیت کارایی داشت، ظاهرش هم کیفیت داشت و بازار خوب خودش رو داره و موفق باشید، طرح خیلی خوبی هست.
ممنونم.
اما نتیجه داوری که ببینیم چه تسهیلاتی به کارآفرین تعلق میگیره.
خب بشنویم نتیجه داوری رو از بیان جناب آقای دکتر یوسفیان.
جناب آقای وکیلی، به نظر همه ویژگی‌های کارآفرین موفق رو داشت، به طرحش کاملا مسلط بود و وامی که برای این برنامه در نظر گرفتیم عملا به کارشون نمیاد. خودشون هم خیلی علاقه مند جذب سرمایه گذار تو این مقطع نبودن، سرمایه لازم رو میتونن تأمین کنن، ولی این فرصت رو براشون فراهم میکنیم که در برنامه رقابت کنن، تو رقابت دیده بشن و از این منظر بتونن کسب کارشون رو توسعه بدن.
سلام، شاهرخی هستم از تهران، 28 ساله مهندسی صنایع خوندم. ما تو بخش حالا تولید و پرورش آبزیان کار میکنیم. من قبل از اینکه بخوام اصلا از مجموعه خودمون توضیح بدم، یه تاریخچه اولیه رو بگم. ما از سال 72 حالا بنده نه مجموعه‌ای که هستیم توی زمینه پرورش میگو کار میکنیم و توی استان بوشهر حالا هم مرکز تکثیر هم مرکز فراوری و هم مزرعه کامل میگو رو داریم. 7 سال صادر کننده برتر کشور هستیم و در سال میانگین تقریبا بین 7 تا 10 میلیون دلار صادرات میگو داریم در حال حاضر انجام میدیم. از سال 89 و به علت اینکه حالا دیدیم که همه سرمایه نباید توی یک حالا زمینه کار بشه و حالا تا قبلش بنده من 89 تازه وارد دانشگاه شدم، با حالا مشورت پدرم یه مجموعه پرورش ماهی رو راه اندازی کردیم. معمولا مجموعه های پرورش ماهی اینجوری که تو ذهن همه هستش، خب مجموعه هایی هستن که مثل قزلالا آب از یه طرف مثل رودخانه میاد و میره. ما اومدیم یه مجموعه رو برای اولین بار تو کشور، مجموعه رست ریسیکولیشن اکواکالچر سیستم که حالا با سیستم های تصفیه خونه های به روز کار میکنن، راه اندازی کردیم. از تجهیزات رو از نروژ وارد کردیم و توی اون سال نزدیک به 6 میلیون دلار سرمایه گذاری حالا توی استان بوشهر انجام دادیم تا این مجموعه رو بسازیم. از سال 92 به بهره برداری رسیدیم و اولویت اولیه‌مون هم خب ماهی برای بازار داخل و تولید ماهی بازاری بود. خب گونه‌های مختلف اون موقع بررسی کردیم، تنها گونه‌ای که حالا امکان این کار رو داشت متأسفانه داخل موجود نبود و ماهی سیبس بود. سال اول بچه ماهی رو از تایلند وارد ایران می‌کردیم، بزرگ می‌کردیم و به حالا تو بازار می‌فروختیم. این پروسه تا سال 94 اتفاق افتاد، ولی خب خیلی شرایط سوددهی نداشتیم. به خاطر سیاست‌گذاری‌های دولت و حالا ایجاد مجموعه‌های پرورش ماهی در قفسی که تو کشور ایجاد شد و حالا ما یه تغییر کاربری دادیم، بچه ماهی رو از استرالیا دیگه وارد کردیم، اومدیم قرارداد انحصاری با استرالیا بستیم و در سال بین تقریبا 8 تا 10 میلیون قطعه بچه ماهی به ارزش تقریبا 30 تا 40 میلیارد تومان حالا فروش داخلی رو از سال 95 ایجاد کردیم. این پروسه تا سال 97 اتفاق افتاد، ولی به خاطر مشکلات اقتصادی که تو کشور وجود داشت خیلی از مجموعه‌های پرورش ماهی متوقف شدن و یا استوب کردن. ما سرمایه‌گذاری اولیه رو کرده بودیم، کارخونه رو ساخته بودیم، اومدیم دنبال آلترناتیو گشتیم. اولین کار این بود که برای اولین بار تو کشور اومدیم صادرات خود بچه ماهی رو انجام دادیم. ما بچه ماهی رو تو سایز 100 گرم از استرالیا وارد ایران می‌کنیم، به سایز 50 تا 60 گرم می‌رسونیم و مجموعه‌های پرورش ماهی در قفس توی قطر و امارات می‌فروشیم که حالا من یه سری اظهارنامه‌هاش هم آوردم. مثلا تو همین امسال تو این چند ماه بیش از 1.5 میلیون دلار صادرات حالا همین محصول رو انجام دادیم. در همین بین خب اومدیم گفتیم با مجموعه پرورش داخلی هم اومدیم صحبت کردیم که آقا چرا کار نمی‌کنید، مشکل کجاست؟ بیشترین مشکلی که داشتن توی سرمایه درگردش و فروش محصول نهایی بودش که میگفتن ما بازار داخل محصول رو کسی نمی‌شناسه، قیمت بالاست و خب نمیتونیم کار بکنیم. ما با طرف استرالیاییمون اومدیم مذاکره کردیم و یه قرارداد باهاش بستیم که هر بچه ماهی که از ایشون وارد می‌کنیم و توی ایران تولید می‌کنیم رو ایشون محصول نهایی رو به صورت فیله از ما خریداری می‌کنن. قیمتش هم تقریبا بین 8.5 تا 9 دلار تحویل استرالیا خرید می‌شد که خب قیمت خیلی بالایی بود، یعنی تقریبا 8.5 تا 9 دلار قیمت تمام شده ماهی، خرید ماهی رو تقریبا رو 60 تا 70 هزار تومان میاره، در حالی که قیمت تمام شده ماهی بین 35 تا 40 هزار تومان واقعا بیشتر نیست. خب این خیلی بهمون کمک کرد تو سال 98 و 99 تو همین چند ماه بیش از 4 کانتینر تو همین امسال تو بدترین اوضاع کرونا برای خود استرالیا صادر کردیم و اولین مجموعه‌ای بودیم که یه محصول منجمد رو داریم به کشور استرالیا صادر می‌کنیم. این مشکل فروش مزارع داخل هم حل شد. تنها مشکلی که موندهش ما یه حجم عظیمی تو استانهای بوشهر، خوزستان و چابهار مزارع ساخته شده داریم که از 30 سال پیش ساختن، ولی به خاطر بیماری‌های میگو نمیتونن تولید بکنن. مزارع کاملا زیر ساخت آماده است، ما همونور هم توان تامین بچه ماهی هم توان فروش محصول نهایی رو داریم. تو سرمایه در گردش مشکل دارم.
بریم سراغ سوال جواب داوران.
جناب آقای شاهروخی، یوسفیان هستم. خوشحالم که با شما آشنا شدم به خاطر اینکه یه صادرکننده موفق رو ببینم. البته طبق اظهاراتی که دارین مدارکو بعداً حتما خواهیم دید.
در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم که یه اشاره خیلی خوبی داشتین. یکی از مشکلاتی که ما تو صنعت پرورش ماهی در قفس داریم این هست که ماهی مناسب برای در واقع رشد در قفس ها نداریم در داخل کشور و ماهی سیبس یا ماهی شهری که شما مثلا اسم فارسیش میگن ماهی شهری هم بهش میگن اگه اشتباه نکنم، اینو معمولا از تایلند میارن و خیلی وقتا ما این مزارعی که ایجاد کردیم به اون ظرفیتشون نمیرسن چون نمیتونن بچه ماهی تامین کنن. تو داخل کشور ما این زنجیره تامینش رو از تخم تا از لار و تخم تا مثلا بچه های ماهی چنگرمی رو در واقع نداشتیم و اگه شما بتونین این کارو توسعه بدین طبعا کمک میکنه به سرمایه گذاری های زنجیره بالاتر تولید بچه ماهی. منتها کاری که الان آوردین و میخواین تو مسابقه شرکت کنین پرورش میگو هست؟
نه، پرورش ماهیه.
پرورش ماهیه؟
ماهی تو مزارع خاکیه. ببین میگو هم تو کل کشور
در واقع همون کاری که مثلا برای ماهیان گرمابی میکنن مثل کپور و فیتوفاک و نمیدونم
آمور و اینا.
آمور و اینا.
خود میگو اصلا سالانه 30,000 تن داره تو کشور.
شما اون کار رو میخواییم بکنین برای ماهی سیبز؟
این کار رو آزمایش هم کردم.
امکان چیز داره؟ ماهی سیبز چگونه تغذیه میکنه؟ از کف تغذیه میکنه؟
نه، از آب تغذیه.
این تغذیه دستی باید بشه؟
بله، غذای حالا پلت استفاده میشه، به صورت شناور روی آب میمونه. این کار آزمایش هم کردیم تو 4 استان جنوبی کشور.
کوچکترین مقیاسی که بخواید این کار رو انجام بدین به چه مقیاسیه؟
یه مزرعه 20 هکتاری حداقل 5 میلیارد تومان.
5 میلیارد تومان
سرمایه در گردش.
سرمایه در گردش.
این سرمایه در گردش
شما خرید و ضمانت میکنین، خریدی که خریدی که منتج به صادرات بشه.
بله. تضمین دلاری قرارداد خرید میبند.
خانم پناهی شما نکته‌ای دارین؟
شاهرخی توضیحاتتون کامل بود. حالا چیزی که فرمودید، من فقط یه سوال دارم، چند نفر مشغول به کار کردید؟
85 نفر مستقیم توی فقط مجموعه ماهیمون کار میکنن، از 113 نفر تو مجموعه میگو و 27 نفر پرسنل اداری دارم.
چند نفر بیمه هستن؟
نزدیک به 200. همه این پرسنلی که خدمتون گفتم بیمه.
بعد فرمودید که هدفتون از شرکت توی مسابقه میدون چیه؟
تامین سرمایه در گردش برای مزارع پرورش ماهی که مزارع ساخته شده زیر ساختش، بیش از چند هزار هکتار مزارع ساخته شده توسط دولت توی استانهای جنوبی است که کاملا بلا استفاده است و این امکان وجود داره که هم با اشتغالزایی تو مناطق محروم تولید بشه و تولیدش هم 100% صادرات بشه و تنها پولی هم که نیاز داره یه سرمایه گردش 6 تا 9 ماه است که بتونه محصول رو تولید بکنن و صادر بشه.
انشالله. بعد از این که حالا سرمایه رو جذب کردین، چند نفر مشغول به کار خواهند شد؟
توی هر مزرعه‌ای که حالا فرمودین حداقل اشل چقدره، توی هر مزرعه‌ای که 5 میلیارد تومان مزرعه 20 هکتاری، حداقل 10 تا 15 نفر اشتغال زایی داره.
اشتغال
زایی مستقیم.
خیلی ممنون. شد.
ببینیم مشاوران اقتصادی چجوری به کارآفرین ما کمک میکنن.
آقای شاهرخی خیلی خوش آمدید به میدون.
من
مهدی بارنامه هستم، مشاور اقتصادی میدون. قراره که تو این بخش کمک کنیم به شما برای دفاع در برابر داورا. عرضم به خدمتتون که خب شما یه مزیت خیلی بزرگ از دست رفته کشور ما رو داریم برمیگردونیم. ما شمال کشور آبهای خیلی خوبی داریم، جنوب کشور که کلن دریاست، اما در صنعت پرورش ماهی خب غافل موندیم و عقب موندیم و این خیلی خوبه که بتونیم احیا بکنیم و این مزیت رو مجددا برگردونیم، چون که ماهی هم در داخل کشور مصرف زیادی داریم، هم که به هر حال ارزآوری خیلی خوبی میتونه داشته باشه و من فکر میکنم که ما با شما بتونیم یه مدل خیلی خوب جدید سرمایه گذاری رو پیاده بکنیم که حالا همونطور که آقای دکتر یوسفیان هم فرمودن این مدل رو باید بشینیم با هم اصلاحش بکنیم و مدل سازی بکنیم، اما من فکر می‌کنم یه مدل خیلی خوبی رو بتونیم ارائه بکنیم که کمک بکنیم از مزارعی که تقریبا میشه گفت تعطیل شده و نمیتونن از مزارعشون استفاده بکنن. خیلی ممنونم که تشریف آوردین و براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون مرسی.
اما نتیجه داوری که ببینیم چه تسهیلاتی به کارآفرین تعلق میگیره.
میشنویم نتیجه داوری رو از بیان سرکار خانم مصورنیا. خانم مصورنیا بفرمایید.
طرح آقای شاهرخی با توجه به خب سابقه کاری که دارن و اینکه 7 سال صادر کننده برتر هستن، میتونه واقعا تولید کننده هایی که کسب و کارشون غیر فعال بوده فعال بکنه. ما میتونیم از این حمایت بکنیم با یک مدل جدیدی، انشالله بتونیم کمک کنیم و این چرخه رو مجددا فعال کنیم.
اینجا میدان رادیو اقتصاده، یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدان مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که در این برنامه ما سه تا طرح رو بررسی کردیم که الحمدلله هر سه تا طرح‌های جالب و موفقی بودن. آقای وکیلی با تولید ابزارآلات صنعتی روند و حجم سرمایه گذاری خوبی رو داشتن. قرار شد ایشون در برنامه شرکت کنن چون خودشون برای تامین مالی توانایی لازم داشتن. در برنامه شرکت کنن، رقابت کنن و دیده بشن. آقای سویزی در حوزه باز ابزارآلات صنعتی در واقع تونسته بودن بخشی از واردات به این محصول رو در واقع کاهش بدن. ایشون هم برایشون 300 میلیون تومان سرمایه در گردش پیشنهاد شد و شرکت در مسابقه. و همچنین آقای شاهروخی که در حوزه پرورش ماهی و میگو کار میکردن، قراردادهای خوب صادراتی داشتن و زنجیره تولید بچه ماهی رو در کشور داشتن توسعه میدادن. ایشون هم فعلا قرار شد در مسابقه شرکت کنن، بعدا در مورد شیوه تامین مالیشون با خودشون و در واقع کارشناسایی که داریم مشورت میکنیم و برایشون مشخص میکنیم.
خیلی متشکرم که برنامه میدون رو شنیدید. یادتون باشه میدون دات آی آر سامانه ما و کلمه میدون به 3036-37. خداحافظ.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی، شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو. شاید بعضیا که سرگذشت آدمای موفق رو بشنون فکر کنن که خب اونایی هم توی زندگی از اول موفق بودن، اما واقعیت این نیست. خیلی وقتا خیلی از موفقیت های ما میتونه از تو دل سختی ها و بحران ها و ناامیدی ها به وجود بیاد. خود من دقیقا از دل ناامیدی ها، شایدم بیتولی، به امید و موفقیت و اون رشدی که میخواستم رسیدم.
بانو سودابه داوودی، دانش‌آموخته رشته حیاتی، مدرس هنرهای تزئینی، عضو انجمن خوشنویسان استان خراسان رضوی.
من مشهد به دنیا آمدم و فرزند اول خانواده هستم. پدرم کارمند دانشگاه بودن و مادرم هم هنرمند بودن. گلدوزی و خیاطی می‌کردن. تو دوران کودکی همیشه توی درسام نمره هنرم همیشه 20 بود. چون واقعا به هنر علاقه داشتم. حالا چه نقاشی، چه خطاطی، چه کارهای حرفه‌ای که مثلا اونجا کار فنی حرفه‌ای که انجام می‌دادیم. مثلا توی اون درس هنرمون اون کاردستیایی که می‌گفتن درست کنیم و من خیلی علاقه داشتم. توی کاردستی دوران راهنماییم سرویس آشپزخونه که به من داده یادمه، من تو کلاس اون بالاترین نمره رو آوردم. البته اون سرویس رو با کمک مامانم درست کرده بودم، چون مامانم هم خیاطی بلد بود و گلدوزی، خیلی اونجا کمکم کردن. سرویس آشپزخونه رو با پارچه های چارخونه یادمه درست کردی که من بالاترین نمره رو اونجا آوردم.
در گذر زمان و با کسب تجربه، علاقه‌مندی‌های هنری خانم داوودی جهت گرفت و کم کم به کار تبدیل شد و فکر کسب درآمد.
موقعی که داشتم درس می‌خوندم یادمه که مامانم شاگرد داشتن، گلدوزی انگار شاگرد درس می‌دادن.
شما چند سالتون بود اون موقع؟
من اونجا 11-12 ساله بودم.
و بله.
بعد تو اون سن همیشه یادمه وقتی مامانم آموزش میداد، من درسمو که میخوندم حتی تو آخرم نمیرفتم درسمو بخونم، از تو اتاق میومدم اون کارا که مامانم یاد میداد و همیشه با دقت نگاه میکردم. بعد از این که شاگردا میرفتن، میرفتم پای چرخ خیاطی مامانم، با اینکه هیچی بلد نبودم و هیچ زمینه نداشتم، از همون آموزشایی که مامانم داده بود میرفتم میشستم برای خودم انجام میدادم و خیلی برام لذت داشت، خیلی. و با اینکه هیچی هم آموزش ندیده بودم میتونستم انجام بدم چون گوش داده بودم اون حرف مامانمو. بعد از این که دیدم خیلی علاقه دارم، همزمان با اینکه درسمو ادامه میدادم، کارهای تزیینات تخصصی رو روی لباسای خودم انجام میدادم به همون اندازه که بلد بودم. توی مغازه ها وقتی می رفتم لباس های کار دستی می دیدم که با سنگ و نگین کار شده، خیلی لذت می بردم. می اومدم می رفتم سنگ و نگیناشو خرید می کردم خودم از خرازی ها. می اومدم داخل منزل، با اینکه آموزشم ندیده بودم، سعی می کردم طبق همون چیزهایی که در مغازه دیدم رو اون لباس پیاده کنم رو لباس خودم. واقعا لذت می بردم وقتی این کار انجام می دادم و کاری هم که می خواستم و انجام میدادم، یعنی اون شکلی که میخواستم پیاده میشد. بعد از اون کم کم دیدم خیلی به این کار علاقه دارم چون کلن به لباسای تزیین شده واقعا علاقه داشتم. بعد از اون دوستا آشنا کم کم کارهای من رو لباسا میدیدن، وقتی ازم سوال میکردن میگفتم کار خودمه، باورشون نمیشد با اینکه هیچ کلاسی نرفته بودم. دیپلممو که گرفتم، دیپلم مدیریت، تصمیم گرفتم دیپلم خیاطی من بگیرم چون احساس کردم در زمینه با علاقه‌ای که دارم خوبه که خیاطی رو یاد بگیرم. خیاطی رو ادامه دادم و دیپلمو گرفتم، ولی بازم احساس کردم اون علاقه‌ای که به تزیینات لباس دارم به خیاطی ندارم، بیشتر روی کار دست رو لباس علاقه دارم. تو سن 21 سالگی ازدواج کردم، خونه شوهر که رفتم دیگه بعد به بچه داری و نارسید نتونستم این کار ادامه بدم، گذاشتن یه چند سالی کنار، ولی همچنان برای خودم و اقوام و دوستا آشنا این کار رو انجام می دادم. بچه ها که از آب و گل در اومدن، بعد از اینکه دیدم اینقدر علاقه دارم و تصمیم گرفتم ادامه بدم این کارو، خب به کلاساشو رفتم و بعد از اینکه دیدم دیگه کاملا تسلط پیدا کردم و میتونم کارو انجام بدم خودم، گفتم هم ادامه بدم هم برای کسب درآمد، همین که بتونم اینو آموزش بدم به دیگران و دیگرانی هم که علاقه دارن مثل من اونم بتونم اینو آموزش ببینم و تو کارشون موفق باشم. اینطوری شد که تصمیم گرفتم آموزشم بدم و احساس کردم که باید جدیتر وارد این کار بشم و این کار رو تا آخرش برم.
کار برنامه ریزی شده و هوشمندانه خانم داوودی باعث شد تا ارتباط خوبی بین صاحبان مزونها و هنرمندان تولید کننده پارچه های تزیین شده برقرار بشه.
من از سال 92 دیگه تصمیم گرفتم این کارم رو دیگه جدی ادامه بدم چون دیگه بچه ها از آب و گل در اومده بودن. برای همین اولش سرمایه اونقدر نداشتم و تصمیمی به این که بخوام سرمایه کلونی داخلی کار بیارم نداشتم. از داخل منزل شروع کردم، یک اتاق و اتاق کارم کردم و تصمیم گرفتم تو همون اتاق هم به صورت خصوصی آموزش بدم و هم کار کنم برای مشتری. و اینطوری شد که کم کم خب دیگران معرفی کردن، این به اون معرفی کرد، این به اون معرفی کرد و اینطوری شد که هنرجوهای من یاد شدن. هنرجوهای که می اومدن از 0 تا 100 میخواستن یاد بگیرن، یعنی جوری بود که تا حالا حتی سوزنم دستشون نگرفته بودن و من همینطوری که خودم از 0 شروع کرده بودم مو به مو از 0 یاد میدادم. حتی بعضی از هنرجوها بودن که خب یک زمینه هایی داشتن بلد بودن و میخواستن طراحی و دیزاین رو لباس یاد بگیرن، خب باز اونا یه مرحله جلوتر بودن، دیزاین رو با اونا کار میکردیم و بعد میرفتیم روی قسمت تزیینات تخصصی. بعد از اینکه خب سفارش ها زیاد شد و من تنهایی از اردش برنه میومدم، گفتم چه بهتر که بتونم هنرجوهام وارد بازار کار کنم و اونا هم از این طریق به درآمدی برسن که با من همکاری کنن و کارشون رو تولید کنن و وارد بازار کنن. بعد کم کم سرمون شلوغ شد و خب این کار توی کارگاه منزل بود و خب اونجور جواب نمیداد که من بخوام بیشتر از 5 نفر یا 6 نفر هنرجو رو آموزش بدم. تصمیم گرفتم از پتانسیل فضای مجازی استفاده کنم. تو فضای مجازی خب توسعه پیدا کرد. توسعه که پیدا کرد تو میتونم آموزش‌های مجازی بذارم. چون خب هنرجوهایی که تو شهرهای دیگه حتی کیلومترها فاصله دارن بتونن از این آموزش‌های مجازی استفاده کنن و حتی اونایی هم بتونن وارد بازار کار بشن. بعد از اینکه محصولات زیاد شد، خب گفتم من یه پل ارتباطی باشم بین هنرجوها و مزون‌دارا. که بتونن با هم همکاری کنن. بعد از اینکه منجم میمدن کارو یاد میگرفتن و آموزش کامل رو میدیدن، خروجی کار ما همین پاچه های تزیین شده و سنجاق سینه های فاخری بود که نیاز مزوندارا بود و اینطوری شد که ارتباط ما با مزوندارا و هنرجو خب یک ارتباطی برقرار شد که هم برای هنرجو یک کسب درآمدی بود و هم کار مزوندارا را میافتاد.
تهدید بیماری کرونا فرصتی شد تا افرادی که در فاصله خیلی دور از خانم داوودی بودند به صورت آنلاین از آموزش‌های مجازیشون بهره ببرند و همونقدر در کار پیشرفت کنند که هنرجویانی که به صورت حضوری از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شدند.
بعد از اینکه متأسفانه کرونا وارد شد، دیگه کار ما متوقف شد و من دیگه نتونستم هنرجو به صورت خصوصی یا حضوری آموزش بدم و تصمیم گرفتم بیشتر آموزش‌ها رو مجازی کنم. بعد از اینکه آموزش‌ها رو مجازی برقرار کردم، خب اکثر خانم‌هایی هم که دیگه از بالای کرونا خونه نشین شده بودن و واقعا علاقه داشتن رو آوردن به آموزش‌های مجازی. این یه مزیتی شد برای اکثر کسایی که خب تو خونه بیکار بودن و دیگه نمیتونستن بیرون برن. بعد از اینکه آموزش‌ها رو می‌دیدن تو خونه انجام می‌دادن، با اینکه هزاران کیلومتر فاصله داشتن راحت میتونستن از روی آموزش‌ها انجام بدن و حتی به کسب درآمد برسن و همین خیلی باعث افتخار بود برای من، طوری که هم اونا به درآمد می‌رسیدن هم دعای خیرشون بدرقه زندگی من بود. مزیت کار ما اینه که ما خب میتونیم انواع تزیینات رو هم به صورت اپلیکه در بیاریم که هم بشه روی لباس کار کرد، هم روی چیز، حتی روی کفش، شال، هر جایی به صورت اپلیکه جدا و یا اینکه مستقیم روی لباس کار بشه، روی پیراهن مجلسی، مانتو، کت دامن، رو هر چیزی، انواع تزیینات تخصصی رو شاملش میشه. ما حتی رو لباسای بومی استان خراسان میتونیم به صورت درباری دوزی و عثمان دوزی کارا رو ارائه بدیم. دربار دوزی یکی از شاخه‌های تخصصی تزیینات لباسه که دربار دوزی، عثمان دوزی، شفق دوزی و ملیله دوزی، منجق بافی.
اینها رو الان سوغات میبرن یا نه در مناطق مختلف استان خراسان این لباسا هنوز پوشیده میشه خانم داوودی؟
بستگی به علایق طرف داره. بعضیا علاقه دارن اینا رو برای رو لباس محلی هم میتونن به صورت محلی کار کنن. بعضی هم روی لباسای فاخر، لباسای مجلسی کار میکنن. واقعا زیبا میشه و درخشش خیلی خاصی داره. من با افتخار میتونم بگم که تو این چند ساله که کار کردم قریب به 1000 نفر، حالا چه از طریق حضوری در کارگاه و چه از طریق آنلاین در فضای مجازی، در واقع کار تزیینات روی لباس رو یاد گرفتن و دارن انجام میدن و حتی دارن ازش کسب درآمد میکنن و خیلی خوشحالم که نتیجه تلاش های اونا میشه کارهای فاخری، لباس چه سنتی، چه لباسای محلی و چه لباسای رسمی که دارن انجام میدن و از طریق کسب درآمد میکنن.
و توصیه های پایانی ارزشمند خانم داوودی، بانوی کارآفرین هنرمندی که در سخت ترین روزها در شرایط بحرانی کرونا نه تنها فقط برای خودشون کسب درآمد کردن که به خیلی ها هم راه کسب درآمد از هنرشون رو یاد دادن.
فقط میتونم بگم که تو هر زمینه‌ای که علاقه دارن، نه حتما تزیینات لباس، حتما ادامه بدن و نترسن. حتی توی سخت‌ترین شرایط زندگی میشه بهترین بود و موفق شد. برای خودم پیش اومد که من از زمانی که تصمیم گرفتم این کارو شروع کنم و که بتونم هم به کسب درآمد برسم و هم آموزش بدم به همسن و سالای خودم، شاید بهتون بگم که توی سخت‌ترین شرایط زندگی بودم که این تصمیم گرفتم و الان واقعا خوشحالم. فقط به علاقمندی های خودم تکیه کردم، نه پولی داشتم که بخوام کارگاه بگیرم، نه سرمایه داشتم که بخوام خب سنگای قیمتی بگیرم، فقط رو علاقمندی های خودم کار کردم و اونا رو جدی گرفتم. از همون کارگاه کوچیک داخل منزلم شروع کردم، ادامه دادم و الان تونستم به اون درآمد و به اون چیزایی که میخوام برسم و واقعا خوشحالم که میتونم به خیلی ها هم این هنر رو آموزش بدم.
خانم درود بر شما. همینش قشنگی دیگه. شما به اون چیزی که میخواستید رسیدید. آموزش به آدمهایی که علاقمند به کاری هستن که روزی شما علاقمند بودید. تنتون سلامت باشه انشالله. امیدوارم که برگشتیم به روزگار بدون کرونا انشالله. بتونید واحد کارگاهیتون رو دوباره دایرش کنید و همه اون عزیزانی که راغب به یادگیری کار تزیینات روی پارچه با سنگ‌های قیمتی هستن در زیر کارگاه توسعه یافته شما مشغول به کار بشن. خانم داوود
خیلی ممنون، تشکر از لطف بیکرانتون.
قربونتون برم، زنده باشید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
فعالیت‌های اقتصاد